باشه. ولی من احساس می‌کنم به هر حال یه تیم کارشناسی قوی تو مجمع هست، آدم‌های خیلی خوبه و پخته و قوی وجود دارن. اینا خدمت حضرت آقا دادن، آقا هم به ارشاد و مشاورهایی که دارن تو حوزه‌های مختلف اینو جمع‌بندی کردن و ارائه کردن. به نظرم کار قشنگی هم شده، یعنی تقسیم بندی کارهای باید کلی بود، باید جزئیات نشده بود، ضمن اینکه هدف گذاری کمی هم توش بود. یعنی چند مورد دیدم که مثلا برای جمعیت هدف گذاری کردن، برای نرخ رشد یه چیزای اینطوری هم هدف گذاری های انجام ندادن که دولت در واقع ببینه بعد به کجا رسن و به چه سمتی بره. و از آن موضوع شما که از حالت سردرگمی در اومده بود، به نظرم برسان پختگی هایی که تو تجمع برنامه های مختلف بوده خودش تو این سیاست های کلی خیلی قشنگ نشون داده و اصلا با قبلی ها قابل مقایسه در این جهت هم نباشه. حالا اگر خواستید من این رو مطالعه کنم مفصلا در موردش در خدمتتون باشم.
یعنی شما اعتقادتون بینه که کاملتر و بهتر از برنامه قبلیه؟
خیلی بهتر از قبلی هست، بله، دستبندی شده تو حوزه‌های مختلف، قابل حصول و دسترسی، کم هدف، بعضا هدف گذاری های کمی تو جایی که لازم بوده مشخص کردن. مثلا تو بودجه دفاعی آقا یک پنج درصد بودجه کشور با سقف مثلا تو حدود 5%، یعنی هدف گذاری های اینطوری کردن تو نرخ رشد جمعیت به 2.5 برسه، چی میشه اینا رو، همه رو نرخ رشد اقتصادی رو اینا رو من حالا میگم یک مطالعه گذرا، یک گوش کردن گذرا، مطالعه نبود.
بله آقای دکتر، حالا من یه بندش رو براتون بخونم.
خواهش میکنم.
بله، بند در واقع تو بندیه که بخش اقتصادی، فصل اقتصادیش از آقا تاکید دارن روی این قضیه که باید هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8% در طول برنامه تعیین می‌شود. در واقع ایشون تاکیدشون بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اهم از منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت هست.
مسئله اینه که اولا خیلی قشنگ مارن نرخ رشد رو مشخص کردن. نرخ رشد 8% معنیش اینه که ما طی یک دهه درآمد ملیمون دو برابر خواهد شد. اگه نرخ رشدمون 8 باشه، هر سال در طول 10 سال 100% رشد تولید خواهیم داشت و خب رشد تولید و رشد اقتصاد یعنی بهتر شدن یا پهن‌تر شدن سفره مردم. دقت فرمایید.
آقای دکتر، ما میتونیم قوت برنامه هفتم رو نسبت به برنامه قبلی مقوله عدالت بدونیم؟ چون اینطوری هم بوده در واقع این برنامه ابلاغ سیاست کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، میتونیم این رو
آقا از ابتدا رو این مسئله تاکید داشتن و رضا روش رو ایش وقت ایشون نمیپذیرفتن. چون فرمودن پیشرفت توسعه همه جانبه ولی یه بخش هم عدالت توشه. در صورت این یک مسئله مهمه در نظریه های توسعه که بعضی میگن برای رسیدن به سطح بالای رشد و توسعه ما باید اول یه ناعدالتی داشته باشیم. چرا؟ چون سرمایه گذاری رو کسانی میکنن که پول اضافه دارن. من که مثلا مای 20 میلیون تومان، مای 10 میلیون تومان، مای 5 میلیون تومان حقوق دارم، پس اندازی ندارم که بتونم سرمایه گذاری کنم. آقا کسی که مایی 100 میلیارد تومان داره بالاخره 5 تاشو خرج میکنه، 95 تاشو سرمایه‌گذاری میکنه. پس باید ناعدالتی ایجاد بشود که ما بعداً به رشد برسیم. چرا؟ چون موتور رشد سرمایه‌گذاریه، موتور سرمایه‌گذاری پس‌اندازه. پس‌انداز کیا انجام میدن؟ کسایی که پول زیادی دارن.
اگه این نظر توسعه غربیه،
توسعه غربیه که در دولت‌های از این در کشور ما همینا پیگیری شده و همینا به خورد رئیس جمهورهای مختلف داده شده. اما اینجا دیگه از آقا فرمان که نه، باید ما اگرم میخوایم رشد پیدا کنیم رشد همراه با عدالت رو میخوایم، رشدی که فقیر و غنی توش در واقع فاصله شون کم بشه نه اینکه زیادتر بشه. این خب خیلی هدف گذاری بسیار مهمیه، جهت‌گیری خیلی خیلی مهمیه برای دولت ها. ارزم به حضور شما که نشون میده که ما انقلابمون مثلا عدالت محوره. خب بعد این جهتگیری توجه دولت به اقتصاد رو متفاوت میکنه. اگه دولت میخواد رشد هم و عدالت داشته باشه، مثلا اقتصاد تعاونی رو بیشتر مد نظر قرار دادم، بیشتر قانون اساسی بود و
بس
شرایط
یعنی
اجتماعی.
برای رشد 8% و اون عدالت
رشد
اقتصاد
8% همراه با عدالت باید بره سراغ بخش تعاونی، باید مردم بیان وسط، باید همون رفتاری که ما تو عرصه نظامی تو عرصه سیاسی داشتیم بسیج مردم داشتیم، الان مردم باید برای توسعه بسیج بشن. یعنی مردم کشور ما تو برنامه توسعه باید بسیج بشن. اگه این بسیج صورت نگیره الان موضوع شما که جایی نخواهیم رسید.
آقای
اصل
دکتر،
کار
ما
اینه.
الان چندین و چند ساله که بخش تعاونی در کشورمون هست، ولی خب اصطلاح بعضا
خب نه
استفاده
اینا
نشده.
همش آره استفاده نشده. ببینید اگر شما میخواید ببینید که کدوم بخش کشور ما مورد توجه قرار میگیره، ببینید تسهیلات بانکی کدوم سمت. وقتی بخش تعاون ما سهمش کمه، عملا بخش تعاون محجوره، یعنی اینکه سهمش هر سال هم دوز کمتر هم میشه. اگه میخوایم واقعا به تعاونی، حالا برای بخش بانکی که تعاونی رو حد نظر تعاون رو در واقع در کشور ما گسترش بده، بخش تعاونی توسعه بده، من مدل دارم خدمت های رئیس جمهور هم عرض کردن یه باری رو در حضور خودشون دوستان طلبه اقتصاد اسلامی که بودن، من شرف حضور داشتم در محضرشون اونجا عرض کردم، گفتم ما به جای اینکه مثلا فرض بکنیم چند هزار میلیارد تومان بدیم کسی پتروشیمی بسازه، بیایم تعاونیهای مختلف تشکیل بدیم، مردم یه آوردهای بیارن، بانک هم مثلا نفری 20 میلیون تومان به اینا عرض کنیم، برای معلما ما میتونیم نفری 15 میلیون تومان وام بدیم، 15 میلیون خودشون آوردهای بیارن، میشه 30 هزار میلیارد تومان میتونیم یه پتروشیمی خوب برای اینا بسازیم. یعنی تعاونیهای مختلف تو این عرصه هم به رشد رسیدیم، هم همه مردم سرمایه‌دار شدن، سهامدار شدن، هم ارزان به حضور شما که از تداول ثروت و از ما بیایم اگه به این سمت، خب این اتفاقا میفته. اگر نه این عدالت فقط به کاغذ که نیست، با شعار هم تحقق پیدا نمیکنه. وقتی که طرف هی ثروتش اضافه میشه، به جای 2 تا پتروشیمی میشه 5 تا، به جای 5 تا کارخونه فولاد میشه 10 تا، خب این هی ناعدالتی داره تعمیق میشه بدن که بهتر بشه. من نمیگم جلوگیری بکنیم از سرمایه گذاری سرمایه، ما جلو اونها هم باید سرش قرمز بندازیم. هر کسی که تو این کشور تولید میکنه، هر کسی که تو این کشور در واقع سرمایه گذاری میکنه، و هر نحوی بعد ازش حمایت میکنه، ولی ما میتونیم منابع بانکی حداقل ببریم سمت تعاونی ها برای کارهای بزرگ. برای کارهای بزرگ از تعاونی ها استفاده. این مدلی که تا حالا هیچ کجای دنیا مطرح نشده. فقط یه خود من طراحی کردم. الو؟
بله آقا، من صداتون رو
دارم.
آره
تو تونل رسالت این بخوام شاید قطع بشه صدا.
نه من صداتون رو آقا واضح دارم. حاج آقا، پس
بله.
الان بحث شما تاکیدتون روی تعاونی. حاج آقا، الان ما رشد 8% که از آقا متصور شدن برای اقتصاد کشورمون، به هر حال ما چالش هایی رو داریم، چه در عرصه خارجی و در عرصه داخلی. بحث تحریم ها رو داریم. الان یه سوالی به وجود میاد، این که با یا با وجود تحریم ها و با وجود در واقع مشکلات بودجه ای که دولت باش مواجهه و با توجه به وضعیت زیست محیطی و اقلیمی کشور، ما میتونیم به این رشد 8% دست پیدا کنیم؟
قدر در کشور ما ظرفیت خالی وجود داره و اینقدر ارزان به حضور شما که پتانسیل های کمتر به کار گرفته شده ای تو کشور ما وجود داره که میتونیم، و اینقدر توان داخلی وجود داره در خیلی از اعصاب ما، عمق ساخت داخلی خیلی بالاست. این تمام اطراف ایران نیازمند برق هستن. ما میتونیم برق خورشیدی رو در قالب تعاونی بزرگ بیاریم درست بکنیم که برای صادرات، هم تولید، هم تعاونی، هم عدالت، هم درآمدزایی، هم صادرات، همه چی توش هست. تمام اطراف ایران نیاز به بنزین دارن. ما میتونیم پالایشگاه بنزین رو سر تعاونی بزنیم، برای کارمندای نیروی مسلح پالایشگاه بنزین بزنیم، چه اشکال داره؟ برای معلمامون، برای مستمره بگیری های تامین اجتماعی 4 میلیون مستمره بگیری داریم، 2 تا پالایشگاه بزنیم. اینا همه عمق داخل داره. یعنی ما الان پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرارداد خاتم تقریبا با ظرفیت توان علمی خودش الان که تجربه پیدا کرده که تقریبا نزدیک 100% عمق داخل داره. من نمیگم با دنیا تعامل نکنیم، نه خب با دنیا هم تعامل کنیم، اما واقعیتش اینه که خودمون رو نباید اسیر اونها بکنیم. اونها اگر ببینن ما داریم جلو میریم همشون میان دست دراز میکنن به سمت ما، اما اگر ببینن ما احتیاج داریم دنیا به آسمون به زمین بیاد سمت ما نخواهند، اگر بفهم ما به اونها نیاز داریم. این قاعده بازی دنیاست. هر وقت ما جلو اونها مناعت و طبع اون رو به رخ کشیدیم، هر وقت بی نیازیم رو به رخ اونها کشیدیم، اونها اومدن جلوی ما زانو زدن، چون اونا اون موقع به ما نیاز دارن.